بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 252، سطر سوم. و یجب ان یکون له به طبع خارج من کل جهات ذلک سر، لیس فی جهت به اینها دون جهت. بحث در محدد جهات، یعنی معین جهات داشتیم. نظر ما این بود که یک جسم باید هر دو جهت علم و سفل رو تعیین کنه، و اون یک جسم هم جسمیست کروی که به محیطش علم را و به مرکزش سفل رو تعیین میکنه. این که دو تا جسم داشته باشیم که یکی در محیط باشد یکی در مرکز قبول نکردیم، و اینکه یک جسم غیر کروی هم داشته باشیم اونو قبول نداریم، بعدن بحثش میاد. اما دو جسم غیر کروی که یکی معین علم باشد یکی معین سفل، اونو داریم بحث میکنیم که آیا داریم یا نداریم. مثلا فرض کنید که همونطور که جلسه قبل مثال زدم، یک جسم مکعب رو در کف اتاق بذاریم، یکی رو در سقف اتاق. بعد بگیم یکی تعیین کننده علم، یکی تعیین کننده سفل. حالا اون بالایی تعیین کننده علم یا پایینی؟ چون الان بالا پایین رو به توسط این دوتا میخوام تعیین کنیم، پس میتونه این پایینی علم باشه، بالایی سفل باشه. البته ما اسم پایین و بالا نباید روی این دوتا جسم بذاریم. حالا فرض کنید اون بالایی علم و پایینی سفل. گفتیم که سه تا مطلب در اینجا باید مورد توجه قرار بگیره. یکی در مورد خود این جسم بود، خود این دوتا جسم. یکی در مورد خارج این دو جسم بود. یکی هم مربوط به متحرکی بود که میخواست حرکت کنه، خودشو به یکی از این دو جسم برسونه. درباره خود جسم، حالا فرض کنید ما اون جسمی رو که روی سقف مطرح میکنیم، درباره خود جسم ما این مطلب رو گفتیم که همه سطوحش پذیرای متحرک هستند. اینطور نیست که متحرک بتواند به سطحی خودش را برساند و از رسیدن به سطوح دیگر محروم باشد. این ممکن نیست. همه جای این جسم یکسانه برای پذیرش متحرک. این رو قبلا بحث کردیم و توضیح دادیم. مطلب دومی که اول بحث امروزمونه در مورد خارج این جسمه. بله؟ نه، اولا اینا هم نیمده. اگر ما نتونیم ثانیان رو بعدم پیدا کنیم، این رو ثانیان قرار میدیم و بعدن هم ثالثن. اما اگه تونستیم برای اولا عدل پیدا کنیم، اینو همه رو تتمه اولا قرار میدیم، و ظاهرش اینه که همش باید تتمه اولا باشه. خب مطلب دوم اینه که مربوط به خارج این جسمه. یه وقت ممکنه این جسم در یه قسمتش خارج نداشته باشه، یعنی اون طرفش نه خلا باشه نه ملا. یه طرفش مثلا فرض کنید نه خلا باشه نه ملا، هیچی نداشته باشه، طرف دیگرش باز باشه که متحرک بتونه حرکت کند و به سمت طرفی که باز است برسد. اون طرف بسته بسته است، متحرک نمیتونه بیاد. یه همچین جسمی فرض کنید که طرفش بسته باشه، نه خلا باشه نه ملا. تصور سخته، ولی حالا اینطوری فرض کنید که جسم متحرک نتونه از اون ناحیه بیاد، اون وقت طرف دیگرش باز باشه. ایشون میفهمه جسمی که ما داریم فرض میکنیم همه اطرافش بازه، اینطور نیست که یک طرفش رو بسته نگه داریم و طرف دیگرش رو باز کنیم سلام علیکم و اجازه بدیم که متحرک از این طرف باز بیاد از اون طرف بسته نیاد. این مطلب دومه. یعنی هر طرفش ممکنه یه جسم خارجی قرار بگیره و به سمت این محدد بیاد. یعنی طوریست این محدد که هر طرفش را ممکن است جسمی قرار بدیم و اون جسم به سمت همون طرف به حرکت بیاریم. هیچ طرفش بسته نیست که خارجی نداشته باشه. اینه مطلب دوم. اگر بخواد بسته باشد باید همه اطرافش بسته باشد، مثل فلک نهم. فلک نهم از طرف محدب همه طرفش بسته است، یعنی اون برش برید نه خلا است نه ملا. جسمی نمیتونه اونجا باشه که بیاد به سمت فلک نهم. داخلش تو مقعرش جسمی ممکنه به سمت فلک نهم بره، ولی در محدبش اصلا از محدب بگذرید نه خلا هست نه ملا و هیچ جسمی نمیتونه اونجا قرار بگیره که به سمت فلک نهم بیاد. پس اگر جسمی خارج ندارد همه اطرافش فاقد خارجه، اگر هم خارج داره همه اطرافش خارج داره. هر کدوم از این افلاک شما ملاحظه کنید میبینید این چنینه. فلک نهم هیچ در طرف محدبش هیچ خارج نداره، همه جاش بسته است، یعنی اون طرفش نگاه کنید نه خلاه نه ملاه و نه جسمی میتواند واقع شود که به سمت این فلک نهم بیاد. این طرفش نگاه کنید همه جاش باز، از هر طرف در داخل جهان میشه به سمت مقعر فلک نهم رفت، هیچ طرفش هم مانع نیست، همه جاش خارجه، همه جاش خارج داره، منتها خارج ملاه. حالا کسی هم قائل به خلاه بشه میگه خارج خلاه هم ممکنه داشته باشه. روشن شد منظور از خارج داشتن و نداشتن چی با این مثال اخیری که زدم، که فلک نهم طرف محدبش خارج نداره، همه طرفش بسته است و در طرف مقعرش خارج داره، همه جاش خارجه. پس این که یه جسمی پیدا کنیم محدد قرارش بدیم قسمتش خارج داشته باشه قسمتش خارج نداشته باشه نداریم، یا باید همش خارج داشته باشه یا هیچش خارج نداشته باشه. هیچ چیز خارج نداشته باشه مثل محدب فلک نهم، همه چیز خارج داشته باشه مثل بقیه اجسام، بقیه اجسام همشون خارج دارن. بله مثال دارم برای خارج داشتن نداشتن میزنم، ما کاری به دو تا جسم و یک جسم و متباین و کروی و اینا ندارم، دارم مثال میزنم برای این که جسمی خارج دارد و جسمی خارج ندارد. اگر جسمی خارج داشته باشد همه جایش خارج دارد، اگر جسمی خارج نداشته باشد هیچ جایش خارج ندارد. داریم برای این مثال میزنیم. اما حالا ما نهنوفی دوتا جسمه، یکی گوشیم کف یکی روشیم رو سقف، به نظر ما باید هر دوش خارج داشته باشه یا هیچ کنون خارج نداشته باشه، که البته هر دو خارج دارن. نمیشه یکیش بعضی قسمتاش خارج داشته باشه بعضیش نداشته باشه. ابن سینا داره این مطلب دوم میگه، همچنین مطلب اول گفت تا بتواند متحرک رو که مطلب سومه از هر طرف وارد این محدد بکنه. محدد فرض کردیم مکعب 6 تا طرف داره، متحرک میتونه از هر 6 طرف وارد این محدد بشه. میخواد این کارو بکنه که متحرک بتواند از 6 طرف وارد از 6 طرف وارد بشه، هیچ طرفی براش بسته نباشه. مطلب سومش مهم، این دو تا رو داره مقدمه میگیره بر مطلب سوم. مطلب اول این بود که همه این محدد پذیرای متحرک هست. مطلب دوم اینه که همه جاش بازه، هیچ جاش بسته نیست. مانعی از رسیدن متحرک به جهتی از جهات این جسم محدد وجود نداره، خودش ذاتاً پذیراست، مانعی مانعی نیست، همه اطرافش خارجه، خودش همه به همه سطوحش متحرک رو میپذیره، همه اطرافش هم بازه، چیزی نیست که جلوی متحرک رو بگیره. متحرک از هر طرف میتونه وارد این محدد بشه. وقت وارد مطلب سوم میشه که نکته اصلی همونجاست، یعنی اصل استدلالش اونجاست. اصلا این دوتا به عنوان مقدمه داره ذکر میشه. حال مطلب دوم توجه کنیم، مضروب بخونه صفحه 252 سطر سوم. قبل از اینکه من این سطر سوم رو شروع کنم، سطر اول همین صفحه احتمالاً گفته باشم ولی شک کردم، دوباره میخوام تذکر بدم. داشتیم یستحق و به طبعه ان یکون التوجه الیه و الی القرب من. التوجه اسم یکونه، الیه خبر یکونه، و الی القرب من بدل از خبره. احتمالاً گفتم، حالا اگرم نگفتم تبیینم نشون میده که این چنین هست. خب حالا عبارت رو بخونیم. و یجب ان یکون لهو به طبع خارجون، واجب است که برای این جسم محدد، ضمیر لهو برمیگرده به جسم واحدی که در صفحه قبل ذکر کرد، گفت انه لا یجب، فنقول اولا انه لا یجب هینئذ ان یکون بعض و سطح الجسم الواحد. این ضمیر به الجسم الواحد برمیگرده. بعدش هم داره من کل جهات ذالک سطح، اون ذالک سطح هم به اون سطحی برمیگرده که در همین صفحه 252 خط اول قرار گرفته، گفتیم و هو فی نفسه سطح واحد متشابه، یا برمیگرده به همونی که در صفحه قبل داشتیم، صفحه 251 که داشتیم انه لا یجب هینئذ ان یکون بعض سطح الجسم الواحد. سطح بیاریم به این سطح برمیگرده، ضمیر که راجع به جسم بیاریم به همین جسم واحد برمیگرده، هر دوش هم تو همین خط هست. فنقول اولا انه لا یجب هینئذ ان یکون بعض سطح الجسم الواحد، بعضی ضمیرها رو به جسم واحد برمیگردیم، بعضی رو به سطح برمیگردیم. مرجع ها اینجا و یجب ان یکون لهو، یعنی برای این جسم واحد که میخوام محدد قرارش بدیم، ما فرض کردیم اونی که رو سقف گذاشتیم، یجب ان یکون له به طبع خارجون من کل جهات ذالک سطح، از تمام اطراف این سطح خارجی باید وجود داشته باشه. اطراف این سطح 6 تا بود دیگه، این مکعبی که ما فرستیم 6 تا سطح داشت، حالا از تمام اطرافش باید خارجی وجود داشته باشه، هیچ طرفش بسته نباشه. لیس فی جهتن به عینها دون جهتن، ضمیر لیس توجه کنید به خارج برمیگرده، این خارج در سمت معینی از این جسم دون سمت دیگر نیست، بلکه یا در همه سطوح هست یا در هیچ سطحی. فلک نهم چطوری تصور کنیم که محدد باشه؟ اصلا بحث ما این نیست، ما در دو محددی که مکعبن داریم بحث میکنیم، به فلک نهم کار نداریم. نمیگیم هر جسمی این چنینه که خلام اون برش خلام علا نیست، محدد الجهات یعنی فلک نهم اون طرفش خلام علا نیست. این جسمی که ما تعیین کردیم به عنوان محدد که الان یه مشعبه، اون رو داریم میگیم اطرافش باید خارجی داشته باشد، همه اطرافش، کاری به فلک نهم نداریم. فلک نهم الان محدد حساب نشده، اگه فلک نهم محدد حسابش یه بحث دیگه داریم، چون ما قبول داریم فلک نهم محدده و یه جسم بیشتر نیست که به محیطش علو و به مرکزش صفر رو تعیین میکنه. الان از بحث بیرون نریم، بحث ما در اونجاییست که یه جسم مکعب رو الان داریم محدد به علم، یه جسم ماشعب دیگر رو محدد صفر قرار میدیم. یا دو تا جسم مدور فرق نمی کنه، کره باشن، منتها محیط و محاط نباشن، محیط و مرکز نباشن. محیط و مرکز باشن که جلسه گذشته رد شد، جلسه گذشته بله، یا گذشته بود یا قبل از گذشته رد کردیم، که دو تا جسم معین باشن، یکی محیط یکی محاط. اما دو تا جسم متباین باشن، حالا دو تا جسم متباین و الان داریم بحث میکنیم و فرق هم نمی کنه مکعب باشن یا کره باشن، فقط متباین باشن، یعنی محیط و محاط نباشن، یکی محیط یکی مرکز نباشه. ولی دو تا کره است، یکی گشتیم رو سقف یا کشون رو کرد، این مکعب خصوصیت نداره. من به عنوان مثال دارم عرض میکنم. برای این رد شد دیگه، رد شد. این که دو جسم معین باشد باطل شد. گفتیم محیط کافی، همون یه جسم معینه دیگه، احتیاج به اون جسمی که تو مرکزه نداریم، لغو میشه، یعنی معین نیست. پس این فرض رد شد که محیط و محاط باشن، یه جسم در محیط باشه یه جسم در مرکز باشه، اینو رد کردیم. ولی مرکز نقطه باشه ردش نکردیم. اونجا که مرکز نقطه باشه و ما کلن یه جسم محیط داشته باشیم، اونو قبول کردیم، بعدم اثباتش میکنیم، تاییدش میکنیم. اونی که دو تا جسم باشه، یکی در محیط باشه یکی در مرکز، اونو رد کردیم. گفتیم اونی که تو مرکز لغوه، بیفایده است. خب و یجب ان یکون له، یعنی له اون جسم واحدی که میخواد محدد، میخواد یکی از دو محدد باشد، باید برای او به طب خارجی باشد، به طور طبیعی خارج داشته باشه، که اون خارج من کل جهات ذالک سطح وجود داشته باشه، یعنی تمام اطراف این جسم واحد، تمام سطوح این جسم واحد خارج داشته باشن، نه یک طرفش خارج داشته باشه نه طرف دیگرش خارج نداشته باشه. خودش میگه لیس فی جهت بینها دون جهت، اون خارج در یه جهت معینی از این جسم دون سایر جهات وجود نداشته باشه. اینطور نباشه که در یه جهت معینی این خارج حاصل باشه در جهت دیگه حاصل نباشه. حتی تکون جهتون من تلی، بیانی که میکنه همون بیانی سیارت کرده. این حتی تکون توضیح منفیه. گفتیم لیس فی جهت بینها دون جهت، اینو نفی کردیم که خارج در جهتی باشد در جهتی دیگر نباشد، اینو نفی کردیم. حالا این منفی رو میخواد توضیح بده، اونجا که خارج در جهتی از این محدد هست در جهتی دیگر نیست چگونه میشود. میفرماید یک طرف این محدد به سمت مکانها باشه، به سمت متحرک ها باشد، که متحرک ها بتونن به اون طرف این محدد بیان. یک طرف دیگرش نه خلا باشد نه ملع باشد، هیچ متحرکی وجود نداره که بتونه به این طرف بیاد. یعنی محدد اینطور فرض کنید که داره دو طرف باشد، یک طرفش به سمت امکنه باشد، به سمت اجسام باشد، اجسام بتونن به سمتش بیان، اون رو بتونیم با مکانها مقایسه کنیم. خب یه طرفش هم مکانها هستن هم اجسام هستن، میتونیم بگیم اجسام از این طرف وارد میشن، یا مثلا مکانها نسبت به این طرف دارن. اما طرف دیگر این محدد نه خلا باشه نه ملا باشه، نه مکانی وجود داره نه جسمی وجود داره، هیچی نمیتونه از اون بر بیاد. این داره توضیح میده که خارج مخصوص جهتی از محدد باشد و در جهت دیگرش وجود نداشته باشه، اینو داره توضیح میده که چگونه میشود. حتی تکون جهت منه، یعنی از این جسم واحد که ما محدد فرضش کردیم، جهتی و طرفی از این محدد تلی امکنتن و اجسامن، تالی باشد، مرتبط باشد به امکنه و اجسامی، که تتحرک و فیها اله، این تتحرک و مربوط به امکنه نیست، چون امکنه حرکت نمی کنن، مربوط به اجسامه. اجسامی که حرکت می کنن در اون جهت، الهه به سمت این جسم واحد، یعنی یه طرف این قسم واحد بازه و در اون طرف امکنه وجود داره، اجسام وجود داره، به طوری که این اجسام میتوانند در اون طرف حرکت کنند و خودشون رو به این محدد برسونند. اما و جهتون، همونطور که میخونم بخونید، و جهتون نهایتن لیس لها خارج لا خلا ولا ملا. این عطفه بر اون جهت قبله، تکونهی که اونجا بود اینجا میاد، حتی تکون جهتون منه تلی، اینجا به حتی تکون، حتی دیگه نمیخواد، و تکون جهتون نهایتن، یک طرف دیگر این محدد نهایت باشد. نهایت باشه یعنی چی؟ یعنی لیس لها خارج لا خلا ولا ملا. طرف دیگرش نهایت باشد یعنی لیس لها، یعنی برای این طرف دیگر خارجی، نه خارجی که خلا باشد نه خارجی که ملا باشه، مثل انتهای فلک نهم. انتهای فلک نهم جهتی است که نهایت عالمه و براش خارجی نیست، یعنی توی اون طرف اصلا چیزی پیدا نمیشه، مکان پیدا نمیشه، جسم پیدا نمیشه، حتی خلا هم پیدا نمیشه. اونجا لا خلا اون ولا ملا. پس فلک نهم اون طرفش خارج نداره. حالا این جسمی که محدد ما قرار داده شده این چنین نیست که یه طرفش خارج داشته باشد، یعنی رو به امکنه و اجسام باشد، یه طرف دیگه‌اش خارج نداشته باشه، نهایت عالم باشه، هیچی تو اون طرف نهایت واقع نشده باشه، نه جسمی نه مکانی نه خلایی نه ملایی، این چنین نباشد. خب بل این لا خلا ولا ملا تفصیل خارجه. گفتیم این چنین نباشد که جهت دیگر این جسم واحد نهایت عالم باشد، که نتیجهش این می شود که برای اون جهت خارجی وجود ندارد، چه خارجی که خلا باشد چه خارجی که ملا باشد. لا خلا ولا ملا تفصیل خارجه. بل یجب، بلکه واجب است که این جسم محدد یا اصلا خارجی نداشته باشه، مثل انتهای فلک نهم که هیچ طرفش خارج نداره، یا همه جاش خارج داشته باشه مثل بقیه اجسام که همه طرفشون خارج داره، هر طرفش نگاه کنی یا جسمی قرار داره یا مکانی قرار داره. اینطور نیست لا خلا باشه ولا ملا. بل یجب اما ان یکون لا خارج له، البته یا برای این جسم واحد باید اصلا خارجی نباشد، یعنی همه طرفش نهایت قرار داده بشه، مثل نهایت فلک نهم که همه طرفش نهایت عالمه و اون ورش نخارج نملا است نخلا و هیچ مکانی جسمی وجود نداره. او یکون خارجو، ببینید دوباره چطور میخونم، او یکون خارجو محیطن به، بقیه شو جا انداختم، او یکون الخارج و محیطن به، خارج اسم یکونه، محیطن به خبرشه، بعد صفت میاره برای خارج، المملوب الخالی، چون خارج رو گفت ممکنه ملع باشه ممکنه ملع باشه، اینجا هم قید میاره خارجی که یا پره یا خالیه. بعد میگیم مگه خلا داریم، مگه خلا داریم، میگه انکان، انکان یعنی انکان الخالی، کانه تامه است، این کانم حالت جمله معترضه داره، یعنی اگر خالی داشته باشیم یا خارجی که پر است و یا خارجی که خالی است، اگر خالی داشته باشیم واجب است که این خارج محیطن به، محیط به این جسم واحد باشه، یا باید خارجی بر این جسم واحد نباشه یا خارج محیط به این جسم واحد باشه، یعنی تمام اطرافش خارج داشته باشه. پس نشد که یک طرفش خارج داشته باشه طرف دیگرش خارج نداشته باشه، همه اطرافش یا باید خارج داشته باشه یا هیچ طرفش خارج نداشته باشه. ون یکون، این ون یکون توضیح خارج، یا اینو مطلب سوم بگیرید، اونی که من سوم گفتم چهارم بگیریدش، میتونید اینم سوم قرارش بدید، اونی که بعدن میاد چهارم قرارش بدید، ولی من اینو تتمه همین دومی گرفتمش، الانم تتمه همین دومی معناش میکنم. خب وقتی که این جسم محدد ما همه جایش خارج داشت، می توانیم در اون خارج جسمی رو تصور کنیم که به سمت این متحر، به سمت این محدد بیاد، چون همه جاش خارج داره. خارج داره یعنی ممکنه جسمی واقع شده باشه و ما میتونیم تصور کنیم که در اون خارج جسمی واقع شده، حالا ولو هیچ جسمی هم نباشه، ولی میتونیم تصور کنیم که جسمی واقع شده و اون جسم به سمت هر طرفی از اطراف این محدد میتونه بیاد. البته چون حرکت مستقیم میکنه، هر طرف که قرار بگیره به همون طرف هم منتهی میشه. اگه طرف راست این محدد بیاد، قرار داشته باشه، وقتی حرکت میکنه به سمت راست این محدد منتهی میشه. طرف چپ محدد قرار بگیره، وقتی که حرکت میکنه به مستقیم حرکت میکنه به سمت چپ منتهی میشه. بالای محدد باشه، وقتی که حرکت میکنه آخر سر منتهی میشه به بالا و هاکذا در بقیه، چون حرکتش مستقیمه، نه اینکه بیاد خودشو برسونه به محدد بعد دور بزنه بره بالا، مثلا پس از پایین بیاد بره بالا، این نمیشه. حرکت مستقیم، از پایین میاد به پایین بس میشه، از بالا میاد به بالا بس میشه، باشه کسا. خب پس مطلب سوم یا تتمه مطلب دوم اینه که حالا که معلوم شد این محدد همه طرفش خارج دارد، باید فرض کنید که تو اون خارج جسمی وجود داره. حالا واقعا وجود داره یا لااقل فرض میکنید که اون جسم بتواند به سمت این محدد بیاید. و ان یکون یعنی و یجب ان یکون، و یجب ان یکون یعنی این وضعی که ما ترسیم کردیم، که محددی رو قرار دادیم و اطرافش خارج قائل شدیم، باید چنین باشد به حیث یجوز ان یتوهم، باز عبارت توجه کنید، به حیث یجوز ان یتوهم جسمون، جسمون نائب فاعل یتوهم که یه تحرک الهه به تب، باید توهم شود فی کل مکان من الخارج لذیله، در هر مکانی از خارجی که برای این جسم واحد و برای این محدد داریم، از هر مکانی باید توهم شود جسمی که بتواند یه تحرک الهه به تب، یعنی به سمت این جسم واحد و به سمت این محدد بیاد. باید در خارج این محدد که همون جسم واحده، باید بتوانید در هر مکانی از اون خارج جسمی فرض کنید، در هر مکانی، فرق نمی کنه هر مکانی باشه، در هر مکانی از این جسم محدد باید جسمی فرض کنید که این جسم بتواند حرکت کند و به سمت این محدد بیاید. و ان یکون به حیث یجوز که توهم شود در هر مکانی از خارجی که برای این جسم واحد وجود دارد، در هر مکانی باید توهم شود جسمی که حرکت کند به اون جسم واحد، یعنی به سمت اون محدد، حرکت به تب کند، اونم الحرکت المقربت و من، حرکتی که این جسم خارج را به اون محدد نزدیک کند، یا مقربت و من، مقربت من، مقربت من، بله، الحرکت المقربت من، جسمی باید داشته باشید که بتواند حرکت کند به سمت محدد، حرکتی که این جسم متحرک را نزدیک می کند، من یعنی به محدد، چون حرکت ها با قربشون به محدد جهت پیدا می کنند. اونی که به سمت بالا میره قرب به الف پیدا می کنه، اونی که به سمت پایین میاد قرب به صفر پیدا می کنه. همیشه متحرک می رود که نزدیک شود به اون جهت یا به اون محدد، لذا همیشه حرکت ها رو مغرب می گیره. حرکتی که مغرب الی المحدد است، یعنی نزدیک می کنه جسم رو به محدد، اون حرکت جهت برای این جسم درست می کنه. وقتی که نزدیکش می کند به سمت بالا، جهت ال به این حرکت می دهد، وقتی که به سمت پایین نزدیکش میکنه جهت صفر برش درست میکنه. و هازا یوجب احاطتن متشابهتن، هازا یعنی این چنین وضعی که ترسیم کردیم، ایجاب میکند که خارج به این محدد احاطه داشته باشد، احاطه‌اش هم یک نواخ باشد، یعنی این چنین نباشد که خارج در بعضی جاها مانعی داشته باشه، در بعضی جاها مانع نداشته باشه. اون خارج در همه جا آماده است برای اینکه جسمی رو منتقل کند به محدد، یا جسمی در او منتقل شود به محدد، که خارج نمیتونه منتقل بکنه ولی میتونه اجازه انتقال بده. پس همه اطراف این جسم محدد خارجی دارد متشابه، یک نواخت، که از هر جاش این متحرک بخواد حرکت کنه میتونه خودش رو به این محدد برسونه، مانعی سر راهش نیست. خب تا اینجا مطلب دومم تمام شد. مطلب دوم اینجا تمام شد. یا بفرمایید مطلب سوم. خب من در یک جسم فرض کردم، چند بارم تاکید کردم یک جسم رو به عنوان نمونه مطرح میکنیم، ولی شما هر کدوم از دو جسم رو بخواهید محکوم به این احکامی که گفتیم قرار بدید. جسم بالا رو من تعیین کردم که ذهنتون متفرق نشه، به هم نریزه، ولی در جسم پایینم همین حرف هست. جسم بالا هم باید خارج متشابه داشته باشه، جسم پایینم باید خارج متشابه داشته باشه. جسم بالا باید از همه طرف پذیرای متحرک بشه، جسم پایین هم از همه طرف پذیر متحرک بشه. در جسم بالا هم باید بتوانیم هر طرفش که بخواهیم متحرکی فرض کنیم که بتواند خودش را با محدد برسونه. در جسم پایین هم هر جاش باید متحرکی بتونیم فرض کنیم که خودش هر وقت بخواهد به جسم پایین و محدد بتونه برسونه. هر سه مطلبی که گفتیم هم در جسم بالا هم در جسم پایین، منتها برای اینکه ذهنتون به هم نریزه در جسم بالا تعیینش کردم. این به عنوان مثال بود. خب مطلب دومم تموم شد، یعنی مقدمه بحث ما تموم شد، میخوام وارد استدلال بشیم. فاذا کانت الحرکه، ورود در مطلب سومه که اصل استدلال همینجاست. در دو تا نسخه‌ای که من دارم اینجا یه جمله اضافه داره، که تو پاورقی کتاب ما هم اشاره نشده. در یکی از دو نسخه بعد از این که جمله رو آورده زیرش نوشته نسخه بدل، یعنی میخواد باشه میخواد نباشه. در نسخه دیگه زیرش یه سات کوچیک گذاشته، سات یعنی از متن بیرون افتاده، این جزء متنه، اشتباه کردم ننوشتمش، حالا دارم این کنار می‌نویسمش. سات علامت اینه که جزء متن، نون لام علامت نسخه بدله، این تو خطوط قدیم بوده. پس یک نسخه میگه این جزء متنه، یه نسخه دیگه میگه نسخه بدله، و هر دوشون اینو نوشتن: دلیل آخر علی ان المحدد لا یکون جسمین. اینجا رو ثانیاً گرفتن، اون که تا حالا خوندیم اولا گرفتن، دلیل اول گرفتن، اینم ثانیا گرفتن، یعنی دلیل دوم گرفتن. هر دو نسخه، چه اونی که این جمله رو نسخه بدل قرار داده، چه اونی که این جمله رو متن قرار داده. جمله اینه: و ایزن ازا کانت لا علا جهت المحیط و المرکز، که بسمم همین بود. ازا کانت الجهت لا علا جهت المحیط و المرکز، اون وقت فایزا کانت الحرکت دلیل شروع میکن. بله، وقت تو همینجا هر دو نسخه حاشیه زدن دلیل آخر انو ان المحدد لا یکون جسمین، این به صورت حاشیه است. اونی که دربارش اختلاف دارن، یکی میگه نسخه بدله، یکی میگه متنه، این و ایزن ازا کانت لا علا جهت المحیط و المرکزه. این جمله رو بعضی ها نسخه بدل گرفتن، بعضی ها جزء متن گرفتن، ولی هر دو حاشیه زدن که این دلیل آخر انا ان المحدد لا یکون جسمین، حاشیه در هر دوشون هست. در کتاب ما اصلا از این جمله‌ای که نسخه بدل است یا جزء متن خبری نیست، تو پاورقی هم اشاره نکرده، و حق با کتاب ماست. این جمله مزاحمه، دلیل آخر هم نیست، چون دلیل اول ناتمومه. الان ما فقط در دلیل اول مقدمات خوندیم، چیزی بیان نشدیم، محضوری بیان نشدیم. اگر محدد ما دو تا جسم باشه متباین، باید محضور داشته باشه، ما محضورشو بیان نکردیم. محضور در فعضاکانت الحرکت آخر بیان میشه، پس نمیتونیم اینجا رو دلیل آخر بگیریم، این دنباله دلیل اوله. بنابراین اون نسخه بدل رو تایید نمی کنیم، اون حاشیه هایی هم که زده شده تایید نمی کنیم، مگر اینکه شما دلیل اول رو با همین بیانی که تو دلیل دومی تکمیل کنید. یعنی این دلیل دوم رو یه دلیل مستقل بگیرید و ازش استفاده کنید، دلیل اول رو تکمیل کنید، وقت محضور تو دلیل اول درست میشه و میتونید شما اون دلیل اول بگید دلیل اول، اینم بگید دلیل دوم. یه راه دیگه هم داریم که دلیل اول رو بدون استفاده از دلیل دوم تموم کنیم، که ظاهراً اون دوتا نسخه همین کار کرده. اون وقت و ایزن ازا کاند لا علا جهت المحیط و المرکز رو دلیل دوم بگیریم، یعنی تأیید کنیم اون چرا که دو نسخه گفتند. میتونیم، راه داریم. تا اینجا خصوصیت دو جسم رو بیان کردیم، محضور رو ذکر نکردیم، چون دلیل در صورتی است ما میخوام رد کنیم اینکه محدد دو جهت باشه، اینو میخوام رد کنیم، پس باید محضورشو بیاریم. تو این دلیل اول محضورشو نیاوردیم، تو این تا اینجا محضور رو نگفتیم، به قول شما خصوصیت دو جسم رو گفتیم، اما محضوری بیان نکردیم. محضور از خطوط بعد شروع میشه و بیان میشه که من مطلب سوم یا چهارم قرارش دادم، محضور از اونجا شروع میشه. پس باید اون قسمت بعدی رو تتمه دلیل اول بگیریم. تا اینجا رو من گفتم، اما میخوام یه کاری بکنیم که دلیل اول رو همینجا تمومش کنیم، که موافقت کرده باشیم با اون دو تا نسخه خطی. میتونیم این کارو بکنیم یا نه، که دلیل همینجا تموم کنیم، بگیم که ثابت شد که باید دوتا محددی که ما برای علب و سفل تعیینش میکنیم که دو جسم متباینه، باید این خصوصیت رو داشته باشند. و اگر این دو خصوصیت رو نداشتند، محضور لازم میاد. مثلا فرض کنید اونی که رو سقفه، اون طرف بالاش نهایت باشه، خصوصیت دوم نداره و باید هم طرف بالاش نهایت باشه، و الا علو حقیقی رو نمیتونه تعیین کنه. اگر جهت بالاش نهایت عالم نباشه بلکه بالاتر از او بتونیم فرض کنیم، پس او جهت علو رو تعیین نمی کنه. اونی که بالاتر از این مکعب روی بامه، اون جهت علو رو تعیین میکنه، لازمیت اون اینطور باشه دیگه. پس این محدد نیست، محدد بالاتره. اگر محدد هست باید بالاترین باشد، یعنی سقفش باید نهایت عالم باشه. وقت اگر سقفش نهایت عالم بود، از همه طرف راه نمیدهد. همه جایش معین علو نیست، چون میخواد معین علو باشه، این همه جایش معین علو نیست. همچنین اون پایینی هم اون طرفش که روی کف زمینه، اون طرفش سفله، یعنی سفل عالمه دیگه. اون طرفی که سفل عالمه نهایته، و اون نهایت پره، یعنی خارج نداره، پره اشتباه گفتم، خارج نداره، در حالی که گفتیم باید همه این محدد اطرافش خارج داشته باشه. با این بیان شاید بتونیم بگیم دلیل اول تموم شد، ولی خیلی بیان تمامی نیست. شاید در ذهن شما خیلی جا نیفتاده باشه. ممکنه شما اعتراض کنید، بگید همین مشکل ما در فلک نهم هم داریم، اون بالای بالایش اون دیگه خارج نداره، محددش خارج نداره، در حالی که ما قبول داریم که فلک نهم معین جهت صفره، معین جهت علبه. جوابتون اینه که اون همه گفتیم یا باید جسم هیچ خارجی نداشته باشد یا باید همش خارج داشته باشد. فلکن هم از اوناست که هیچ خارجی نداره، اما این مکعبی که شما رو بام گذاشتید فقط یه قسمتش خارج نداره. اگر همش خارج نداشته باشه همش معین علبه، در حالی که اون بالاش معین علب نیست، بالاش معین علب نیست. یا اگر بالاش معین علبه بقیهش معین علب نیست. بله، یعنی پیدا علب ندارید، یعنی اون معینی که بالای بام گذاشتید یک قسمتش میتونه علب باشه، اصلا نمیتونه در واقع علب رو تعیین کنه. چرا؟ چون از اون علبش جاییست که دیگه نهایت عالمه، اون طرف هم طرفیست که هیچ محرکی نمیتونه به سمتش بیاد. محرک ها از طرف راست و چپ و زیر و رو پشت میان، اونام که اینجا که علبش نیستند، اون بالای بالاش علبه، محرک هم به اون سمت نمیره. محرک هایی که از پایین میان به این جسم که برخورد میکنند میمونند، دیگه بالا نمیرن. از اطراف هم که میان همینطور، نمیتونید بگید که این تمام اطرافش علبه، در حالی که فلک نهم اینطور نیست، همه اطرافش علبه. پس محضور در اینجا هست، محضور به این بیانی که عرض میکنم هست. یه محضور دیگه هم داریم که در عبارات بعد میاد، اونو دلیل دوم قرار بدیم و اونو ثانیاً بگیریم. اون محضور محضور دیگری است که باید در جلسه آینده من توضیحش بدم، نمیرسیم اونو بخونیم. پس تونستیم به بیانی تمام کنیم دلیل اول رو در همین جا و از فعضا کانت الحرکه، یا به تعبیر اون دوتا نسخه و ایزن ازا کانت لاعلا جهت المحیط بالمرکز، بتوانیم دلیل دوم حساب کنیم که انشاءالله با در جلسه آینده دلیل دوم عرض کنم.